الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بدیته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين الى قیام یوم الدین. بحث ما در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر بود که حضرت در این فرمایشات نکات گوناگون اخلاقی رو بیان فرمودن. خب صلوات بفرستیم. جمعه ها صلوات بسیار مستحب انبات هم چشم انتظارند و ذبیح حقوق هم بر انسان حق دارند. هرچه انسان صلوات بیشتری در روز جمعه بفرسته در حال هم خودش بهره میبره هم دیگران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل عجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
بحث ما در نامه امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه در جنبه حکومتداری از جهت روابط سیاسی و اخلاقی به اینجا رسید که حضرت همواره توجه می دهند ایشان را به این که مراعات عموم مردم را بکند و آن دستورات گوناگونی که شرع مقدس در مسائل حقوق اجتماعی و سیاسی داده است، اون دستورات به طور کامل مورد توجه قرار بگیره و پیاده بشه. دستورات اسلام مخصوصا در مسائل حکومتی توجه ویژه به عدالت عمومی دارد و اینکه هر کسی در هر شأنی از شؤون اجتماعی که دارد و قرار داره و خدای متعال برای او حقی را قائل شده است، آن حق در جای خودش مورد توجه قرار بگیره و پیاده بشه. چه امری باشد مربوط به مناسب حکومتی، چه در روابط اقتصادی، رفع نیازمندی های به هر حال افراد در جنبه نیازهای مادی، نیازهای روانی، به هر حال روابط گوناگونی که انسان به آنها نیاز داره. آن وقت در بین جوامع بشری خب انسان‌هایی پیدا می‌شوند که احساس امتیاز می‌کنند برای خودشون نسبت به دیگران، حالا به جهاتی انتساب به خاندانی دارن، انتساب به یک مقامی دارن، یا از جهات ظاهری یک توانمندی‌هایی دارن، توانمندی‌های جسمانی، توانمندی‌های فکری که به این جهات برای خودشون یک امتیاز خاصی قائل میشوند بر سایر مردم و از طریق این امتیاز میخوان اون وظایف عمومی که حاکم موظف است آنها را پیاده بکنه نسبت به آنها تخصیصی قائل بشوند. اگر یک خطایی کرد یا یک جنایتی از او صادر شد، اون خطا و جنایت نادیده گرفته بشه، یا بالاتر از آن نسبت به اون حقوقی که دارند بیشتر با آنها برخورد بشود و از بیت المالی که مربوط به عموم مردم است اونها بهره ویژه‌ای داشته باشند، بدون اینکه تأثیرگذار باشند در حفظ و حراست بیت المال و در رشد بیت المال و در استفاده بهینه از بیت المال. این قیود کلام رو خوب دقت داشته باشید که در حال این قیود دخالت داره در استفاده های گوناگون از بیت المال. بنابراین حضرت می فرمان که به این خواسته های افراد به طور خصوصی نباید هیچ اعتنا کرد. این افراد، این خواستهایی که دارند و منشأ های این خواسته ها نوعاً واهی و سسته. وقتی انتساب به یک خاندانی دارن، ایل و طائفه‌ای دارن، به یک مقامی دارن، به یک به هر حال مالی، همسال این امور، اینها منشأ امتیاز نمیتونه باشه. خب منشأ امتیاز انسان اون کمال نفسانی، کمال عملی، کمال ایمانی که اینها باید مشخص باشند در بین جامعه به عنوان اینکه الگو بشوند، نه اینکه در جنبه های مادی اینها مورد امتیاز واقع بشوند. و ممتاز بودن تازه این افراد هم باید به اندازه خاصی باشه، چون نفس انسانی زود فریب میخوره. با دو تا تعریف دیگه میره به عرش، خودشو به عرش میبره، با یک مذمت در زیر زمین خودشو قرار میده. یک چنین حالاتی انسان ها دارن، لذا خیلی باید مورد مواظبت انسان حالاتش رو قرار بده. از این جهت در قرآن کریم هم مشاهده میکنیم عده‌ای که با انبیاء علیهم السلام برخورد میکردن بهانه شون این بوده است که این پیامبر چه امتیازی داره که با عالم غیب ارتباط داره، ما که صاحب مقام و مال و منال و حشم و خدم هستیم، ما اولا هستیم این که یک چنین ارتباطی داشته باشیم، به ما وحی بشه و امثال اینها. ملاک ارتباط با عالم غیب و نبوت یا رسالت و امثال اینها را همین شؤون واهی اجتماعی قائل بودن. اون وقت انبیاء علیهم السلام آمدن زیرا به همه این امور موهوم رو زدن و حکومت تشکیل دادن، حالا تو حکومت خودشون بخوان این مسائل رو منشأ امتیاز قرار بدن. لذا علی علیه السلام با جدیت با این طرز تفکر مبارزه میکنه. خوب توجه فرمودید، حکومت الهی مردمی هم هست. خوب دقت کنید، نمیشه حکومت الهی مردمی نباشه و منشأ حکومت الهیه. چون خدا برای همه است، حکومتش هم برای همه است، بنابراین باید مقبولیت پیدا بکنه و مشروعیتش که مسلمه. نکنید علی علیه السلام نمی فرماید چون مردم تو رو قبول کردن تو هم ولایتت مشروع شده، پس این کار رو انجام بدید. نه، می فرماید چون تو از جانب من هستی و من هم از جانب خدای متعال هستم، پس این مشروعیت مسلمه. برای اینکه این مقبولیت تا آخر باشه باید این قوانین رو، این احکام رو اجرا بکنیم. منافات نداره مشروعیت حکومت الهی باشه اما مقبولیتش مردمی. بله این مسلمه، مردم تا پذیرا نباشن حکومت الهی را این حکومت محقق نمیشه، زمینه اجرا پیدا نمی کنه. لذا علی علیه السلام فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. این نه اینکه مشروعیت رو دارن بیان میکنن، عده‌ای از کشفهم ها این رو به حال استفاده میکنه. نه، خودی توی خود این کلام آمده که اگر این نبودن من این ریسمان را مینداختن. پس یه ریسمانی آمده به گردن حضرت آمده، منتها این ریسمان فعلیت پیدا کرده با آمدن مردم. بنابراین به مالک اشتر هم که چنین بیانی رو دارن، همواره سفارش حال عموم مردم رو میکنن که این عموم در حال کم توقع هستن و پشتوانه دین هستن. در وقتی که مشکلات پیش بیاد اینها سینه‌شون رو سپر میکنن، در برابر دشمنان اینها مقاومت میکنن. البته خود اولیای دین هم از همین عموم مردم هستن. اینطور نبوده که با اینکه دارای شأن معنوی بودند و خدای متعال برای اینها این شأن رو قائل شده است که از خاندان نبوت هستن، خاندان نبوت در بیت المال سهمی دارن و بالاترین شأن هم شأن امامت برای اینها. با داشتن این شمون خودشون از عموم مردم جدا نمیدیدن، لذا در شدائد خودشون پیش قدم بودن. نمیگفتن حالا یه مشکل اقتصادی پیش اومده، ما مردم رو بنزیم جلو خودمون در رفاه باشیم. نه، خودشون بیشتر در درک این مشکلات قرار داشتن و وقتی هم که حتی حکومت دستشون نبود این گونه بودن. امام صادق علیه السلام یه قحطی پیش میاد، در انبار به هر حال گندم هایی داشتن، به غلامشون میخوان که سهمیه امروز اونو نگه دار، بقیهشو بعد بفروش که مردم بیان بخرن بهره ببرن، چون دیگه در بازار نبوده. با اینکه از نظر ظاهری تکلیف اون حضرت نیست، تکلیف حکومته، اما از جهت معنوی و اخلاقی تکلیف میبینه. حالا این امت مسلمان هم دیگه، ولی اینکه همشون از شیعیان و پیروانشون نیستن، اما تحت عنوان مسلمان و حکومت به حسب ظاهر مسلمان قرار دارن. خیلی مطالب رو دقت داشته باشیم. بین پرانتز بعضی کج‌فهم‌ها به عنوان اینکه مثلا ملت فلسطین از اهل سنتن، میگن آقا ما به اونها چه کار داریم، شاید کمک بکنیم به اونها. این منطق اهل بیت علیهم السلام نیست. منطق اهل بیت علیهم السلام این است که به هر حال مسلمان ها زیر یک چتر، یک پیامبر، یک کتاب، یک اعتقادات مشترک قرار دارن، خب باید کمک بشن از نظر فرهنگی، از نظر دینی بینش پیدا بکنن، بیان تحت ولایت اولیا، نه اینکه رها بشن. بنابراین حضرت وسیره اهل بیت علیهم السلام چه در مقام وقتی که حکومت داشتن، حکومت حقشون بود، این دیدگاهشونه، این فرمانشات حضرت موقعی که حکومت رسیده، و وقتی هم که در مسند حکومت نبود و غصب شد خلافت الهیش بحث به ظاهر کنار نشید، به طور کنار نشست، به طور کامل کنار نکشید، دخالت داشت، گست و گریخته در مسائل سیاسی، در مسائل نظامی رهنمود میداد، چون به هر حال امت اسلامیه، کسانی رو میپرورون، شاگردانش پرورش پیدا کردن، کسانی که قابلیت داشتن که بعدش فرماندار بشن، در رأس حکومت قرار بگیرن. به هر حال اینها همش برای ما درسه که تا میتوانیم در تشکیل حکومت دخالت بکنیم، وقتی حکومت تشکیل شد تقویت بکنیم مبانی حکومت دینی را. اگر هم در جایی حکومت نبود، اما جامعه اسلامی را، عموم مسلمان ها را نباید رها بکنیم، حال اونها را باید در نظر بگیریم. عده‌ای که خودشون رو به عنوان مسلمان میدانند و اما امتیازی برای خودشون قائلند در جامعه اسلامی، به اینها اعتنا نکنیم، از این امتیاز میخوان سوء استفاده بکنن، از فرهنگ دینی، از به حال امکانات عامه مسلمین، به اینها اعتنا نکنیم. خوب دقت داشته باشید رو خصوصیات ها، ما فقط ترجمه نمی کنیم فرمایشات حضرت رو، تحلیل می شود با مبانی گوناگونی که در جای دیگه ما از سیره و فرمایشات این خاندان استفاده می کنیم. حالا فرمایش حضرت رو بخونیم. ولیس احد من الرعیت اسقل علی الوالی معونتا فی الرخا و اقل معونتا له فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابتع عذرا عند الملمات و از اف صبرن عند ملمات ده من اهل الخاصه. ملاکات خیلی عجیبی از تمایلات روحی انسانهایی که برای خودشون یک ویژگی هایی میتراشن در جامعه اسلامی بیان میکنه، که هر کس این خصوصیات رو داشت معلوم میشه گروه ممتازه. باید گروه ممتاز رو کنار زن، هم حکومت هم مسلمین به اینا اعتنایی نداشته باشن. میفهمند که هیچ کس از مردم سنگینتر بر حاکم نیست از جهت زحمتهایی که در حال آسایش یعنی اگر حال آسایشی هست، این اهل خاصه میخوان از این آسایش بیشتر بهره‌مند بشن. اگر بلا و امتحان و فشاری هست، محاصره اقتصادی هست، این اهل خاصه کمتر زحمت به خودشون میدن که رنج بکشن. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در محاصره اقتصادی مشرکین خودش بیشتر تحمل رنج رو میکرد، سنگ به شکم مبارکشون میبست. در بین این مردم بودن، به گونه ای هجرت کرده بودن، به گونه ای از همین ها هجرت کردن به حبشه، در مشکلات قرار داشتن. آخ مشکی خیلی چاق قبراق، ادعای تصدی امور رو داشتن. همینطور در زمانی که علی علیه السلام خانه نشین شد متاسفانه و تاریکی بر عالم اسلام سایه گستراند. عده‌ای از به ظاهر مسلمان‌ها در واقع از منافقین حقیقی یک چنین حالتایی رو داشتن. طلحه و زبیرها این چنین بودن. نسبت به مراعات انصاف کراهتشون بیشتر بود که حق به حقدار برسه، حق در جای خودش پیاده بشه. اگر چه پیاده شدن حق بر ضرر قوم و خیش خودش باشه، بر ضرر عناوین زاهدی خودش باشه، حق جاری بشه. اهل خاصه این چنینه. در مقام سوال کردن بیشتر سوال میکنن. دیدید در زمانی که اجناس کوپونی بود، عده‌ای میخواستن از اجناس عمومی به طور استثنایی استفاده بکنن، به کوپون کاری نمیشدن، به انبار میزدن. اینا اهل خاصه هست، حاضر نبودن از همین طریق عموم استفاده بکنن. اما زندگی رهبران دینی رو ما و رهبران سیاسی دلسوز رو که ملاحظه میکردیم بکنیم، اینچه این بوده، گفتن همون کوپن رو رهبر انقلاب، همون کوپنی که ما داریم از همون استفاده بکنیم. مهمانان خصوصی که می آمدن چایی نمی آوردن، قند نداره، چون کوپن اون تموم شد. ملاحظه بکنیم سیره ها این هاست که حکومت دینی رو تا حالا نگه داشت. امام رضوان الله علیه در زمان جنگ حاضر نبود بره توی پناهگاه، در جماران براش پناهگاه ساخته بشه. ما هم مثل این هاست. این ها مبانیه کمرشکن آمریکاست که تا کنون به هر حال از امت حزب الله سیلی خورده و خودشون فهمیدند در این اخیر آمده. شیعه تنها آرام بخش به هر حال مسلمان ها در منطقه هست. منطق شیعه اینه. این رو باید ما گسترش بدیم در سطح حکومت، حتی الامکان در سطح حکومت نشد، در جامعه خودمون هر کسی خودش به اندازه‌ای که میتواند این فرهنگ رو در زندگی خودش پیاده بکنه. فرهنگ اصیله. چه کسی این رو پیاده بکنه چه نکنه. من نباید بشینم که دیگران پیاده بکنم من پیاده بکنم، دور میشه. پیاده کردن من موجب مزیت ایمانی و قرب الهی میشه و تأثیر گذار در دیگران. و این روش از جهت معنوی جلوگیر از نزول بلاهای عمومی می شود، جلوگیر از نزول بلاهای مخفی که از ناحیه دشمن و نفوذی های دشمن می شود. ما ها خبر نداریم چه بلاهایی از طریق نفوذی های دشمنان سخت اسلام و مسلمین و شیعه برای ما روز به روز میخواد جاری بشه. و خدای متعال با یک ترفندهایی یک مرتبه نابود میکنه. دشمن دلارهای سرسختی داره خرج میکنه از راه ساختن ایادی فکری در جنبه های اعتقادی، ایادی فکری در جنبه های اقتصادی، گاهی با یک ترفند خیلی کوچکی این بلاها برملا میشه. عدهشون تارمار میشن، پناهنده میشن به همون جایی که فکرشون رو از اونجا گرفتن، عدهی در زندان ها به سر میبرن که فقط اشاره میکنم دیگه، لازم نیست اسم بیارم. قرض این است که ما دقت داشته باشیم این روحیه ها روحیه هاییست که خدای متعال این رو میخواد که ما خودمون رو اهل امتیاز ندانیم. خلاصه گرچه رئیس جمهور هستیم، گرچه رهبر هستیم، گرچه رئیس اداره هستیم، گرچه نخست وزیر یا وزیر و امثال اینها هستیم و بایدم این شؤون رو دارا بشیم، اما این شأن برای من امتیازی نباید بیاورد. اگر این حالت ها رو که حضرت میفهمد داشته باشیم، هشدار برای من و جامعه که من خودم رو از اهل خاصه دانستم. و اسأل بالالحاف، در خواسته ها، خواسته های شخصی پافشارتن، نه در خواسته های عمومی، نه در خواسته های مشروع. این که مطلوبه که انسان در خواسته های عمومی، در خواسته های شرعی و حکومتی پافشارتر باشه، این امتیازه. حضرت این رو به عنوان نکوهش داره بیان میکنه، اهل خواسته، اهل امتیاز در خواسته های شخصی یا قومی خود، گروهی خود پافشارترن و از همین هم سیلی میخورن. اون آقا گفت که من مشکلی که پیدا کردم از همین دوستان خودم بودن که گروه خاص بودن. اینا رو ما با چشم عبرت نگاه میکنیم. اما اون کسی که نه، با عموم مردم سر کار داشت، تحمیل هم نمی کرد، گفت آقا ما برای میخواییم این کار رو بکنیم، تو به هر حال میایی یا نه. اینها عنایاتی است که از این عنایات باید استفاده بشه، تنها کفایت نمی کنه، حدوثش بقایش هم باید با این روحیات باشه. امام رضا الله علیه فرمودند بقای انقلاب، حفظ انقلاب سخت‌تر از ایجاد انقلابه. ما نمی‌فهمیدیم، خیلی ها نمی‌فهمیدن این فرمایش امام یعنی چی. خب ما که به انقلاب رسیدیم تموم شد دیگه. نه، تازه انانیت‌ها، فرعونیت‌ها، کجربی‌ها، انحصار طلبی‌ها میاد. شیطان رها نمی کنه. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پسر خاله حضرت موسی سرمایه داره، با حضرت موسی علیه السلام در میاد. کیه؟ قارون. قارون پسر خاله از موسی بود، من امت موسی. بعضی از کسانی که به حال بهره ای از مسائل معنوی داشتن، اون هم در دلشون رسوخ نکرده بود، علومی رو داشتن. بلعم با اورا بازل موسی علیه السلام در سامری برای کسی بود که تو همین قوم بود. انسان توی که تو این عالم هست این حالتها رو داره، مخصوص به قومی دون قومی نیست. تا ظهور امام زمان سلطان علیه السلام این مسائل هست. خب این خصوصیات هر کسی باید در خودش این خصوصیت رو ملاحظه بکنه. و اقل شکرن اندل اعطا، وقتی که بهش داده بشود تشکرش کمتره. اهل خواسته این چنینه، وقتی که بهش داده میشه یا حقمون بود، حقت بود که بهم بدی، باید میدادی، اگر نمیدادی اجاب کرده بودی. تشکر بکنه طبق این اعطایی که بهش داده شده در رازدای خدمت مردم حرکت بکنه. نه طلبکارم هست. و ابتع عذرن اندل من، وقتی که بهش نرسید گفته میشه آقا به حال ما تحریم اقتصادی هستیم، همه از این تحریم باید به گونه ای بهره ای داشته باشن. وقتی که بهش نمیرسه خیلی دیرتر عذر رو میپذیره. و از افصبرن اند ملمات ده، وقتی که امور ناگوار میرسه صبرش کمتر است از عموم مردم. من اهل الخاصه. خب حضرت میفرماید انما عماد الدین جماع المسلمین والعدت و جماع المسلمین والعدت للاعداء العامه من الامه. پشتوانه دین و مایه اجتماع مسلمین و کمک بر اعدا و دشمنان همین عموم مردم هستن که این امتیازات رو برای خودشون قائل نیستن و خلاصه در جماعات شرکت میکنن، در تقویت برای جبهه مسلمین بر علیه دشمنان اینها حرکت میکنن. لذا حضرت میخواهند که فلیکن سغوک لهم، باید گرایشت به ایشان باشه و میلک معهم، میلت هم با ایشان باشه. یعنی در برنامه‌ریزی های فرهنگی باید اینها مورد توجه قرار بگیرن، در برنامه‌ریزی های اقتصادی، در برنامه های گوناگون باید عموم مردم مورد توجه قرار بگیرند. حالا ما هم اینچنین باید باشیم. خلاصه خب بعد حضرت بیان میکنند چه کسانی رو برای سمته ها بپذیر و انتخاب بکن. یه ملاکاتی رو بیان میکنند که این ملاکات جنبه های اخلاقی داره که در مسائل حکومتی دخالت داره. از قبلی مسائل حکومت اسلامی همراه هست با مسائل اخلاقی و عملی ایمانی. این چنین نیست که در مناسب حکومتی هر کس جنبه مدیریتیش قوی باشه به تنهایی او انتخاب بشه، هرچند به مسائل دینی توجه نشه باشه یا ضد مسائل دینی باشه. نه نه، حضرت می فرمایند ولیکن ابعد رعیت کمنک و اشنعهم اندک، باید دورترین مردم نسبت به تو که مورد نکوهش قرار بگیره کسی باشد که دنبال عیوب مردم میخواد عیوب مردم برملا بشه، میخواد عیوب مردم بیشتر بشه. اطلبهم لمعایب الناس، کسی که بیشتر جستجو میکند عیوب مردم را، یعنی میره سراغ عیوب که این عیوب برملا بشه، جامعه جامعه معیوب بشه، از جهت عیوب نفسانی، از جهت عیوب مادی، هر دور میگیره. فقر هست، هی میخواد دامن به آتش فقر بزنه که گسترده بشه. عیبه دیگه، فقر عیبه، جامعه ایمانی نباید این رو داشته باشه. از نظر انحطاط فرهنگی این عیبه، میخواد جامعه در انحطاط فرهنگی باشه. از جهت ابتلاء به فحشا، ما عیب رو تنها به فحشا نزنیم، ما این شؤون گوناگون رو عیب بدانیم. از جهت ابتلاء به فحشا، اگر افرادی از جامعه یا کم یا زیاد مبتلا هستند به این امور، این آن را پیگیری میکنه، هی میخواد بیشتر میشه. ممکن است کسانی پیگیری میکنن این مسائل رو، اما میخوان حل بکنن، نه، اینها از دلسوزان هستن. پیگیری و جستجو دو گونه است، جستجویی برای رفع، راهکار برای رفع این مشکلات، یه وقت جستجو برای اینکه دامن بزنه برای این امور. لذا حضرت میفهمن که از کسانی کمک بگیر که اینها برای رفع مشکلات گوناگون اقتصادی، فرهنگی، معنوی و اخلاقی افراد جامعه تلاش میکنن. نکته ای که امروز با این مسائل روش میخواییم تکه بکنیم در آخر سخن، بهش خیلی توجه داشته باشیم، که حضرت هم به این نکته توجه میدهند، و اون این است که به هر حال انسان در روابط اجتماعی به عیوب گوناگون افراد برخورد میکنه. یکی از مسائل نکوهیده برای انسان ها مخصوصا مؤمنین این است که این عیوب را دست بگذارد، هی پیگیری بکنه، یا نشرش بده، یا اینکه بخواهد شخص این عیبش آشکار بشه. این چنین روحیه ای رو میگن روحیه مگس صفتی، که روی آلودگی میشینه، میخواد این آلودگی پخش بشه. خدای متعال چنین روحیه ای رو منکوب میکنه، چنین شخصی را که چنین روحیه ای و چنین طرز تفکری داره میفهمد دنبال میکنه، اگر چه شده در صندوق خانه خانهش کاری میکنه که آبروش بریزه. تو میخواهی آبروی مسلمین، آبروی مؤمنین بریزه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم. اون کسانی که دوست دارن که فاحشه در بین انسان‌های مؤمن شیوع پیدا بکنه، برای ایشان عذاب علیم است. این تازه برای کسانی است که دوست دارن که شیوع پیدا بکنه فاحشه در بین مؤمنین، این کسانی که اقدام میکنن در این جهت. اینها خلاصه از کسانی هستند که عذابهای گوناگون الهی شامل حالشون میشه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در این رابطه میفرمان که لا تتبعوا عورات المؤمنین فانه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فزهه ولو في جوف بيته. دنبال نکنید لغزش های مؤمنین را. اگر کسی دنبال بکنه، خدای متعال لغزش های او را دنبال میکنه، چون به هر حال مؤمن یه ربطی با خدا داره، خدا ها میشه. سعی کنیم پوشش بگذاریم اگر اطلاع پیدا کردیم، تا میتوانیم تجسس نکنیم. ولا تجسسو، این رو فرمودن. خب گاهی هست که انسان بهش برخورد میکنه، سعی بکنه که تا میشود پوششی بگذارن. تو اداره است، یک مرتبه شخص یک لحظه‌ای ازش سم میزن، خب تا میشود این لغزش را ما پوششی بذاریم. اگر به حال یک لطمه ایجاد کرده، دست بردی ایجاد کرده به بیت المال، اگر قابل جبرانه سعی کنیم که جبران بشه، خود شخص هم جبران بکنه، اعتماد رو جلب بکنیم نسبت به این قسمتی از حکومت، نسبت به این اداره. تا می شود شخص اصلاح میشه. اون وقت اگر نشد مراحل گوناگون اصلاح رو ما پیش بریم، اون وقت نشد دیگه، به خاطر اصلاح جامعه اسلامی و بیت المال دیگه باید با او برخوردهای دیگری کرد. به هر حال در جامعه خاصاً انسان‌ها حتی الامکان جامعه ظاهر صالحی داشته باشه، این دیدگاه اسلام. و معنای این که ظاهر صالح داشته باشد این نیست که باطنش به همان فساد باشه و در اصلاح باطن جامعه ما تلاش نکنه، نه، تا مقداری که توان داریم فکرمون میرسه برنامه‌ریزی میتونیم بکنیم در ابعاد مختلف، مخصوصا در ابعاد اقتصادی، رسیدگی به نیازهای افراد که مقدار زیادی از مفاسد از نیازهای اقتصادی شکل میگیره، در این جهت بکوشیم. هیچ خدمتی برای رفع مفاسد اخلاقی از برطرف کردن نیازهای اقتصادی با تشکیلات معینی به نظر میرسه که بالاتر نیست. لذا در ردیف نماز و عبادات شمرده شده رفع نیازهای اقتصادی، این را ازش غفلت نکنی، که حالا انشاءالله در بحثای آینده یک چنین مسائل رو انشاءالله گوشزد خواهیم کرد. به هر حال ماه رجب در پیش است و سعی کنیم آمادگی بیشتری پیدا بکنیم برای استفاده بیشتر از این دو سه ماه خدای متعال. و هرچه انسان مراقبتش نسبت به اعمالش، اون دستورات لازم شرع مقدس و دوری از محرمات بیشتر باشه، استفاده از این ماها بیشتره. این مرحله اول. در مرحله دوم اعمالی که در این ماها به ما دستور دادند، دو عمل مهم در این ماها هست که از اینها نباید غفلت بکنیم، که مؤید اون امر اصلیه. اول مسئله استغفار، استغفارهای گوناگونی در این ماه برای ما سفارش شده، صبح 70 تا، بعد از ظهر 70 تا، تو مفاتیح آمده. استغفارهای دیگر هم هست که بیانگر این است که انسان مبتلا به غفلات زیادی است، مبتلا به لغزش های زیادی است. باید از جهت فردی اجتماعی سعی کنیم هرچه مفاسد کمتر بشه، در این جهت کوشش بکن، تلاش بکن. ندای استغفار اینه. استغفارهای فردی، استغفارهای اجتماعی داشته باشیم و نگیم چه فایده‌ای داره. نه، اینها تأثیرات عجیبی داره. استغفار، گریه شخصی در یک امتی از ته قلب موجب گشایش مشکلاتی میشه. در روایات آمد شخصی میگفت رفتم خدمت آیت الله عظما به حضرت حفظه الله، از ایشون دستوری خواستم، ایشون فرمود استغفار. بعضی از چیزا هست انسان میگه خب کارمون هم میدونست، هر مشکل همین دونستن ماست. خیال میکنیم که میدونیم، تو جهل مرکب ما غوطه بریم. اونایی که میدونن میگن نمیدونیم، ما که نمیدونیم میگیم میدونیم. یه صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، در حال گفت که ما با این سستی با این فرمایش برخورد کردیم. شب خواب دیدم که در یک قله قرار گرفتم، دارم پرد میشم. گفتم حالا از این فرمایش استفاده بکنم. تو خواب استغفار کردم، یعنی منو گرفتن گذاشتن زمین. صبح آمدم خدمت ایشون، خواب رو که به ایشون گفتم لبخندی زدن که بعد چند نبود یک چین تأثیراتی رو قافل. شاگرد شیخ انصاری میگن دیر میام از سر درس. ما بچه طلبه ها بدونیم، ما گاهی ما کتاب هایی میخونیم خیال میکنیم آو یا خیلی میفهمیم. حالا از خودمون مایه زدیم و در شما هم همینطور هستن. در نکنی این خاصیت علمه، یه باده های درونی داره که وسیله خلاصه خالص کردن خاصی هم داره که بعضی ها میدونه. خدا رحمت کنه عبدی، قضیه تو قضیه افتاد رضوان الله علیه. در گذر خان می آمدیم قوم از نمازان اطلاع از ما به حجر رضوان الله علیه، یا آقایی از دوستان بود که قبلا هم مسجد عباسی طلبای اونجا بود و خلاصه حالا نمیدونم متوجه شد نشد، با ایشون ارتباطی برقرار نکرد، ایشون فرمود اینا به طول ما نمیخوان، اینطوری هم میشد به طول ما نمیخوان، یه فتکی بزنن که بادش خالی بشه، یه عمامش بزرگ نشه. علم یه بادهای خاصی داره. خلاصش یکیش هم میدونم شاگرد شیخ انصاری، حالا شیخ انصاری بود یکی از بزرگان، دیر میامد درس، گفت که ضعف میشه خب حالا ابنه شیخ پن چرا دیر میاد؟ گفت آقا خونم پشت این خلاصه نهره، این رودخونه است، من باید دور بزنم تا بیام. ایشون فرمود این کاغذ رو همراه داشته باش، از رو آب بیام. باش با صفای خاص تعبد به کلام استاد میام. یه روز شیطان رفت تو بورسش ببین این کاغذ چی داره، باز کردید نوشه بسم الله الرحمن الرحیم. گفت ای خودمونم که میدونست، فردا که اومد رفت تو آب. ببین میدونستیم رفت به شیخ گفت کار تموم شد، تو خونساش کردی. بسم الله داریم تا بسم الله. خدا رحمت کنه این دایی ما رضوان الله علیه، دایی مادرمون، از شاطرهای خوب معرفی شد، تو سیما هم نشونش داد، حضرت عبدالعظیم بود، شاطر علی آقا، اونایی که دیده بودن تو فیلمشو دارم. ایشون مستقیم از مرحوم اشرف تقی بافقی که حرم حضرت معصوم سلام الله علیها دفن است، سنگ قبلش هم عوضی گذاشته، این علامتش که تبعیدی رضاخان ملعون بود که اون برخورد کرد با رضاخان و گستاخی کرد، رضاخان تبعیدش کرد به حضرت عبدالعظیم، نفس خیلی عجیبی داشت. خلاصه از دست راستی هم اون عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه بود، نفس عجیبی داشت، به عاشق میگفت شما طلبه بپذیر، چیز قصه اداره اونا نخور، وقتی که مشکل برشون پیدا میشد در حوزه طلبه ها جمع میکرد، پیاده میرفتن جمع کردن، وقتی برمیگشتن مشکل مالی حل میشد. اینطور این دایی والده ما میگفت که دختر رضاخان ملعون دندون درد عجیبی گرفت و هر دکتر میرفت حل نمیشد. میدونست این شیخ صاحب نفسه، با اینکه دشمنش هم بوده، اما میدونست. آمد پیش مرحوم شیخ امدقی وافقی گفت آقا این قضیه این چنینه، دخترم نزدیک. ایشون فرمود نظر نمیخواد بیاد جلو، همونجا باشه. از همون دور سرش پایین بود، صداش هم کلوف بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، تموم شد، دندون درد حل شد. اصلا از این قضایا چیه؟ این است که ما نسبت به این اذکار خلاصه بیمهر نباشیم، این اذکار رو بگیم، تاریکی ها را از بین میبریم. جو خیلی تاریکی، تاریکی های گناه، فحشا و و و و, و اینها. ما تو طرف روشنهایی خورشیدیم، اما اگر پردا بره کنار معلوم میشه چقدر تاریکی هست. به هر حال این استغفارها این تاریکی ها را قطعا از بین میبره، تأثیر گذاره. دعاهایی داره این ماه، این دعاها رو غفلت نکنید، مضامین بسیار بلندی داره و به هر حال با آمادگی خاصی شب جمعه اول این ماه هم که روز اولش اول ماه باشه روزه اش مستحب است، هر کسی بتونه. یه عملی هم داره به نام لیلة الرخاء که مرحوم عاشق عباس فرموده بین نماز مغرب و عشا، اما بعد از نماز مغرب و عشا هم میشه به نظر خون. اگه کسی نرسید بعد از نماز هم به حال میشه رجاءً خوندش این نماز رو. خیلی هر کس فرصتی بود نیم ساعت وقت میبرد. مرحوم عبابی رضوان الله تو مسجد دست جمعی میخوندن، نه با جماعت ها، یعنی با هم دیگه میخوندن. به هر حال باید همواره دعا بکنیم برای فرج مسلمین. الان موقعیت بسیار حساسه، تمام کفر در برابر اسلام ایستاده، این رو توجه داشته باشیم. باید به هر نحو که میتوانیم برای مسلمین لبنان بالاخص که شیعیان هستند و مسلمین فلسطین به هر حال حرکت بکنیم، فعالیت بکنیم به هر گونه که میتوانیم. از این توسل ها هم نباید ما غفلت بکنیم که ماه رجب هم ماه توسل های گوناگون است به ذیل عنایت اولیاء دین، ولی الله امیر المؤمنین و موالیان دیگر. اللهم کل ولی یکم حجت ابن حسن صلواتی که علیه و علی آبان فی هذا الساعه و فی کل ساعه علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و وجفا و امن و تمتعه فیها قیود.
شب خوابم نمی آید به چشم فرد، شب خوابم نمی آید به چشم فرد، بس که در بیماری هجر تو Allah canım, işte sabrım ne graze demet kubbe şu, onçadan da ateşle zorum şer, rufaka merhamet kunan. از زبان هم نفس مرمون از سندار تاها، عزیزی که عمری نفس زد تو نفس شیخ مرمون، از جمع مارد گفت معلوم شود عاقبت از رنجرهش، زین هم سفران شکر خدا نست که خامد. از زبان عزیز بگو یا صاحب
میان آب
این دل زار و نزار اشکبارانم چو شب در شب هجران مرا پروانه دستی فرست آقا کلام نفسی ارهابی آرامشی معنینه در شب اجران مرا پروانه دستی فرست و نه از دردت جهانی را به سرد آمد چشم بسه میخوام پیاره بکردارا سرپرادم کن شبی از وصل خود ای نادم کامون افکر بگر دیدارت ایوان چشم خوش آبان شد تا منم بگر دیدارت ایوان چشم اشت لبریز چشم غضب‌آلود حرامی پر و سرریز سپاهی و سیاهی و همه منتظر تشنه لبی دیگر و دنبال سری دیگر و مشتاق تنی پیرهنی آمدنی دیگر از آن خیمه دیار در این ظهر آتش بار در این حرم شرر بار همه دل نگران تیر زنان قرب در هل هله و بل بله و هم همه ناغا صدای همه جا پر شد و پیچید سکوتی همه جا چیره شد و دیده این قوم ستم پیشه به آن گوشه که می آمد از آن تا دل جان صوت دلنگیز عذاب خیره شده مات به نجوا همه گفتن که این کیست فرود آمده از عرض همه خیره و استاده چون می خیری به زمین پیرتری گفت صدای نفس پاک رسول است نوای لب بابای بتول است سکوتی همه جا چیره شده خیره شده یک نفر آرام سرانجام چنین گفت جان ذکر الان نغمه داوود کش و صوت علی ابن حسین همان است که آنجاست چه زیباست چه رعناست چه قوغاست ساعتی بعد بیابان پر خون غرق در فکر مجنون همه دیدن که اهل حرم از خیمه دویدن رحمت خدا به گریا زدر ناله کشیدن پی پیر قریبی که به کف داشت محاسن به دمش داشت شراره به جگر زخم نهانی چشمان ترش پرده ای از خون چه شده آه به دنبال جوانی و بیتابتر از برگ خزانی و کم کم قدم آهسته شد و از نفس افتاد و استاده تماشای دلش کرد که میرم به میدان چو پیمبر چو علی در دل خیبر جگرش تو و تنها نظری دوخت به آن قام خیز حضرت عباسی نگاه کن آقامونو به زرش داره میره جگرش دوخت و تنها نظری دوخت به آن قامت و گیسوی که از کودکیش شانه زده بر سران موی و بوسیده همان روی همی دست کشیده به سرش حسرت آن داشت که یک بار دیگر صوت از آن هیجان همه جا پر شود اما به سرش رفت کسی گفت به گوشش که برادر به فدای تو و اکبر دل خواهر دل زیدر نشکر از چاب سرب گرم فرار است تنی نیست سری نیست که بر زخم دوچار است کسی گرم شکار است که فریاد امان از همه وسعت میدان به هوا خواسته انگار علی آمده شیریز که بیچاره نموده همه روبهیان را و ابوالفضل چه سرمست تماشاگر آن اکبر شده از اوج بلندی و به هر ضربه او نعره تکبیر کشد تا که علی تیغ کشد گرفتی چی میکنم زاکرانی تیغه جمشید گذر هی که یک با جلزار پدر بی یعنی اون کاریو که نباید میکرد سر نیزه به پهلوی علی چنگ زد آبی سر نیزه و خنجر لب شمشیر سومه از مکتیر به هر ضربه پدر پیرزر و پیرزر و زمینگی کاش که عاشق محمود بود بیرون نمونده در زرد هلالی در و قایده در و داده به جان زیر در زرد جگر چاک در آمد قدمی بر سر زانو قدمی سینه کشا حال ناله کن زخ زنان تا دل شمشید زنان رفقا میگن آقامون با سر زانو اومد سرام ساکر سر بر سر این رشته تسبیح وای علی اکبر و مثل تصویر دکه دکه گرده تا که رسد بر سر این رشته تصویر سر آینه این خود شده بر سر صد حلقه زنجی جدا گشته زن بر سر صد اکبر فارسم، بر سر صد روح یک چشمه پر از تیغ شکسته پر تشنه، همه جا خنجر لب پر. یا صاحب همه جا خنجر لب پر، خدایا چه ضربه زده بودن این زد. همه جا خنجر لب پر، سر بالین تمام دلش اکبر، دو کف دست پر از خاک به سر بید. دلش تنگ لبش بود و روخی بر روخش آهزه ناد و که از شرمایای پدری و پسری چند سباییست نبوسیده گل گونه او را، نزد شام به مویش که گرفت در سر آغوش، به ناچار دو سر تکه تیر و تنه تیر کشید از بدنش، بدن که بغل کردنی نبود، به ناچار دو سر تکه تیر و تنه تیر کشید از بدنش، باز در آغوش کشیده، ولی افسوس فقط پاره ای از آن قدر رعنا، فقط سایه ای از قامت طوبا و فقط چشمه ای از آن همه دریا. چه کند تا نفسی گیری و گویی فقط این را توی بابا. بدنش بوسه و جان داد سر نعش دلش، باز کسی گفت به گوشش که برادر دل خواهر، دل زینب، نمیدونم چه گذشت به دل اون زینب. بدن ارگانر با این که موقع برگردوندن تو عبای مبارکش گذاشت، بدن قطعه قطعه بود. رفقا وقتی جنگ مغلوبه شد سر اکبر، آقا رو رکاب اسبش رفت، از او بالا تماشا میکرد، دستی بود که بالا و پایین میرم. لذا وقتی رسید بالا سر به سرش و قیافه به اون ناس، به رسول خدا رو هیچ کس نمیتونست بشناسه، فقط حسین بود. صورت به صورت گذاشت دلش آرام کرد، به سینه جد بود دلش آرام کرد. علی چه به روز داود عیسی رو گرفت بقید، دست انداخت به گروی مبارک، لاشی بویده دخته خون از گلو بیرون کشید، دو تا لبا رو به هم زد، گفتن بابا با عبر یه حرکت لبه، گفت بابا یه بار دیگه منو صدا کن، بابا یه بار دیگه منو صدا کن. بازم دست گرمی رو شونش قرار گرفت، حسین من، حسین خدا صبرت بده داداشم، خوش و دشمن داره میرده، حسین دشمن رو شاد نکن، حسین اینقدر بچه نکن داداشم. آخه عادت کرده بود به باباشم، گفت بابا بس اینقدر گریه نکن، بابا جگر زینب رو خون کردی، بابا پشو ببرم از مسجد، بابا من شد و در نیم سوخته دستا رو گذاشت رو سره، فریاد زد یا فاطمه، پشت در و دیوار چه بد بد روی نازنی. همه فریاد بزنیم یا زهرا.
اللهم صل على